الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم کلمه 93 بودیم، فکر میکنم یک قسمتیش رو هم به عرض رسید، حالا باز از رو میخونیم. آن که در تشخص وجودی خود تفکر نماید، ادراکات تمام قوای خود را عقلانی یابد که از آن تعبیر به ادراک نطقی نیز می شود، زیرا خصیصه‌ای که انسان بدان بر همه موجودات مزیت دارد داشتن نفس ناطقه است که عاقله است و نفس به تنهایی همه قوا و عقل سلطان قواست. پس صفت نطق و عقل در همه آنها منسحب است و به تعبیر اتراگین شیخ در سوم چهارم نفس شفا که ان نور و نطق که انه فائزون سانهون علی هذه القوا. پس لمس انسان لمسی نطقی و عقلی است و ها کذا دیگر قوا که همه به صفت سلطانشانند و که انه هر یک عقل متنزلند، چنان که رئیس قوای حیوانات وهم است و از آن مرتبه بالاتر نمی رود و تمام ادراکاتشان وهمی است و کأنه هر یک از قوای حیوان وهم متنزل است. خب تا همین جا حالا توضیحی بدیم. بحث در اینه که قوای ما چه قوای ظاهری چه قوای باطنی. قوای ظاهری که پنج حس ظاهر داریم، چشم و بینایی و شنوایی و بویایی و لامسه و اینها، و چه قوای باطنی مثل قوای ذاکره، حافظه یا خود قوای ماسکه، دافعه، جاذبه، اون قوایی که در انسان هست. اینها در تحت سلطنت عقلند در انسان، این قوا در تحت سلطنت عقلند. حالا همین قوا در حیوان در تحت سلطنت وهمند، لذا دید انسان یعنی بینایی انسان بینایی عقلانیه، در حالی که بینایی حیوان بینایی وهمیه. چون بینش انسان اونی که انسان میبینه تا مرتبه عقل بالا میره، اونی رو که میشنوه تا مرتبه عقل بالا میره، اما از حیوان فقط تا مرتبه وهم بالا میاد که آقا تعبیر میکنن میگن این گویا دید انسان یک، یعنی چشم بینایی انسان یک عقلیه که تو این مرتبه تنزل کرده، شنوایی انسان عقلیه که تو این مرتبه تنزل کرده، اما همین بینایی و شنوایی در حیوان انگار وهم متنزله. حالا برای اینکه مطلب خوب جا بیفته ما باید ببینیم تعبیر عقل چیه، یعنی به قول فلاسفه عقل چیه، وهم چیه. عزیزان میدونن چه قوه عاقله چه قوه واهمه، جفت اینها کارشون ادراک معانیه. معنا مثل چی؟ مثل قدرت، مثل محبت، اینها معنا هستند، جسم نیستند. ما در عالم ماده، در خارج، یعنی در خارج از وجود انسان، چیزی به نام قدرت نداریم. ما چیزی به نام محبت نداریم در عالم ماده. اونی که هست در وجود انسانه. یعنی شما نمیتونید یه چیزی رو نشون بدید بگید این قدرته، یه چیزی رو نشون بدید بگید این محبته. در عالم خارج معانی در عالم خارج وجود ندارن، وجودشون در نفس انسانه که ادراک میکنه اینها رو. درک عقلی ما چند جور ادراک داریم. یه ادراک حسیه، مثلا شما وقتی یک درخت رو میبینید با قوای ظاهری او رو حس میکنید، این میشه ادراک حسی. خب وقتی یک درختی رو در نظر میگیرید تو خیالتون، میشه ادراک خیالی. وقتی که معنای درخت رو در نظر میگیرید میشه ادراک عقلی. معنای درخت چیه؟ چون میدونید گفتیم معانی در خارج وجود ندارن، چون معنا یک امر کلیه، کار عقلم ادراک کلیاته. ما در خارج چیزی به نام درخت کلی نداریم، در حالی که در ذهن انسان هست. مثلا وقتی یه نفر به شما میگه شما میدونید درخت چیه؟ شما میگی بله میدونم. یک معنایی میاد تو ذهنت، میگن خب این درخت که تو ذهن شماست درخت آلبالوه، شما میگی درخت آلبالو هم هست، درخت انجیره، درخت انجیر هم هست، درخت کاجه، درخت کاج رو هم شامل میشه. یعنی اون چیزی که به عنوان معنای درخت تو ذهن شماست قابل صدق بر کثیره اینه، یعنی همه درختار رو شامل میشه اون معنای درخت که تو ذهن شماست. اینو بهش میگن ادراک عقلی. پس کار عقل ادراک کلیاته، کلیاتم اونی که قابل صدق بر کثیره این باشه، شامل همه درختهای عالم میشه. و این معانی در خارج وجودی نداره، معنا در عالم خارج وجود نداره، چون معنای امر کلیه. ما در خارج جزئیات داریم، چیزی به عنوان کلی نداریم. اینو خوب دقت کنید، برای اینکه تفاوت عقل و وهم رو خوب بفهمید این مطلب رو با دقت کنید. چون خیلی پیش میاد که میگن آقا انسان عقل داره حیوانات عقل ندارن، در حالی که نمیدونه حیوان عقل نداره یعنی چی. یعنی فکر میکنه شعور نداره، حیوانات شعور دارن، عقل یه چیز دیگه است. کار عقل ادراک معانی کلیه است. گفتیم درختی که شما با چشمت میبینی ادراک حسیه، درخت حسی. اونی که تو خیالت میاری ادراک خیالیه، صورت خیالیه. اونی رو که با عقلت معنای درخت رو درک میکنی اون میشه چی؟ درخت عقلی یا انسان. شما یه انسان تو ذهنت میاد که شامل همه انسان ها میشه، این میشه معنای کلی. فلاسفه به اینا میگن معقولات اولیه، چون ما معقولات اولی داریم، معقولات ثانوی داریم. خوب دقت کنید، معقولات اولیه داریم، معقولات ثانویه داریم. هیچ کدوم از معقولات در خارج وجود ندارن، به نحو معقول بودنشون ها، به نحو کلی بودنشون. یعنی ما یه انسان کلی در خارج نداریم. زید، ام، بک، خالد، حسن، حسین، ایکس، ایگرگ، اینا تک تک هستن، اما یه انسان کلی نداریم، کلی در خارج نداریم. اون چی که در خارج هست جزئیاته، کلی فقط در آزمایشگاه لابلاتوار ذهن انسانه. اینو اول متوجه بشیم. خب عقل کارش ادراک کلیات بود، هر امر کلی، هر معنای معقول اولی رو، حتی گفتم معقولات ثانوی هم داریم. حالا معقولات ثانوی چی هن؟ معقولات اولی از روی محسوسات برداشت میشن. شما جزئیات رو در خارج میبینی، یعنی انسانها رو میبینی، بعد ذهن تو میاد از روی اینا یک انسان کلی انتزاع میکنه، برداشت میکنه، درسته؟ تو ذهنت یه چیزی میسازی به نام انسان که همه رو شامل میشه. این انسانی که تو ذهنت ساختی از کجا گرفتی؟ از عالم خارج دیگه، از جزئیات، که شد یک معقول. حالا ذهن میاد از رو همین معقولات باز یک امر کلی انتزاع میکنه. مثل چی؟ مثل ماهیت. یعنی معقولاتی رو که تو ذهنش میاره، انسان، درخت، حیوان، بعد میاد میگه اینها ماهیت دارن، مثلا وجود دارن، این مفاهیم رو از این معقولات انتزاع میکنه، اینا ممکنن، ممکن الوجودن، این معانی رو از رو معقولات اولیه انتزاع میکنه، اونا دیگه میشن معقولات ثانوی. معقولات ثانوی به اونها میگیم. خب حالا بحثی رو معقولات ثانوی و اینا، چون خود معقولات ثانوی هم باز معقولات ثانوی فلسفی داریم، معقولات ثانوی منطقی داریم، فعلا وارد اون قسمت نمیخوایم بشیم. کار عقل درک کلیاته. کار وهم چیه؟ کار وهم ادراک معانی جزئی. عقل ادراک معانی کلی، وهم ادراک معانی جزئی. معانی جزئی مثلا مثل چی؟ ما یه قوه‌ای داریم در وجودمون به نام وهم که این تشخیص میده، معانی جزئی رو تشخیص میده. مثل چی؟ مثلا شما ببینید یک نفر میرسه به شما، اخمها رو میکشه تو هم، چشم شما چی میبینه؟ میبینه که ابروهای این آقا رفته تو هم. اما شما یه قوه‌ای داری که اون قوه ادراک میکنه که این آقا از دست شما عصبانیه، یعنی این معنا رو شما میفهمی. گرفتید چی شد؟ این معنا رو شما از این چیز خارجی درک میکنی. این کار قوه واهم است. مثلا شما یه آقایی رو میبینید، تا وارد میشی از زیر پای شما بلند میشه، دست میذاره رو سینه‌اش، خم میشه، چشم شما چی میبینه؟ میبینی این آقا ایستاد، دستش گشته رو سینه‌اش، دولا شده، چشم اینو میبینه. اما ما یه قوه‌ای داریم، اون قوه درک میکنه که این داره به من احترام میذاره. گرفتید مطلبو؟ این داره به من احترام میذاره. این مال قوه وهمه، چون چشم که احترام رو نمیبینه، چشم یه سری حرکاتی رو میبینه، فقط چشم فقط یک سری حرکات رو میبینه، ولی یه قوه‌ای داریم که اون قوه درک میکنه که این داره محبت میکنه، این داره دشمنی میکنه، این یه نقشه‌ای کشیده. مثلا طرف یه نیشخند میزنه، با اینکه یه ذره خندیده، ولی قوه واهمه شما میگه این میخواست منو مسخره کنه. یعنی قوه واهمه درک میکنه این معانی رو. این کار قوه وهمه. حالا شما مثلا میرید یه جایی تو تاریکی وحشت میکنید، این مال چیه؟ کی میدونه؟ مال کدوم قوه است؟ قوه وهم دیگه. وهم از محسوسات یه معنای رو میفهمه. هوا یه جای تاریکه، معنای خوف و ترس رو برداشت میکنه. اگه واهمه نداشت اصلا نشنیدید طرف میگن هیچ واهمه ای نداره. الان از بس استعمال شده واهمه رو به معنی ترس به کار میبرن. میدان مرو ای شاه که در واهمه هستم. واهمه یعنی میخوام بگید میترسم. پس اون که شما تو محسوسات میبینید و ادراک معنا میکنی از او مال قوه واهمه است. معذرت میخوام، شما با دیدن بعضی از چیزها، مثلا یک کسی آلوی ترش رو گاز میزنه، یه آلوی ترش سبز ترش رو گاز میزنه، یه مرتبه آب دهن شما ترشح میکنه. خب یا اینکه این مال چیه؟ این مال این که قوه خیال صورتگری میکنه در ذهن شما. قوه خیال شما صورتگری میکنه مزه اون آلو رو، بعد احساسات شما تحریک میشه، چون نفس با بدن ارتباط داره. ببینید خیال مال نفسه اما روی بدن اثر میکنه. نفس و بدن، نفس روح به واسطه نفس با بدن مرتبطه دیگه. بدن روی نفس اثر میذاره، نفس روی بدن. حالا توی جای تاریکی میرید، با دیدن تاریکی احساس خوف میکنی. اگر قوه واهمه نبود ما خیلی معانی رو نمیتونستیم درک کنیم. اصلا همین خط، خود خط رو هم قوه واهمه میفهمه. یعنی شما وقتی یک شکلی میبینی، مثلا شما می‌نویسید نان، یه خط دیگه، یه چیز محسوس شما دیدید، یک معنایی رو میفهمی، از یه محسوسی پی به یک معنا میبری، این میشه قوه واهمه. حالا این قوه در حیوان هم هست. سگ صاحبش وقتی محبت میکنه میفهمه که این داره چون محبت یک معناست، محبت یک معناست. وقتی صاحبش عصبانی میشه میفهمه سگ که صاحبش عصبانیه. وقتی کسی ازش حمایت میکنه میفهمه حمایت یه چیز معنویه، ولی این با اون حرکات متوجه میشه که این داره ازش حمایت میکنه. یه بار برای من خودم پیش آمد یه قضیه ای. باقی یکی از بستگان رفته بودیم، این یکی دوتا سگ داشت تو این باغ. یه موقع دو سه تا سگ خیلی گردن کلوف از سوراخ باغ آمده بودن تو. من نمیدونم کتاب میخوندم چی کار میکردم، دیدم سر و صدای به اصطلاح سگای زیادی داره میاد. از انبار که آمدم بیرون دیدم آره اینا دو سه تا سگ غریبه آمدن توی باغ. من شروع کردم اینا رو دعوا کردن که برید ببینم، یه داد که زدم اینا فرار کردن. اون دو تا سگی که مال اینجا بودن از ترسشون عقب نشینی کرده بودن، با تهدید من اونا دویدن دنبال اینا. اینا رو که بیرون کردن، که من وقتی آمدم اینا رفتن بیرون، بیرونشون کردم. اینا رو که بیرون کردن دویدن طرف من، شروع کردن دور من چرخیدن، هی دم میمالیدن زمین. هی گفتم خدا اینا چیکار میکنن. یه مرتبه متوجه شدم که چون من اونا رو بیرون کردم، اینا حمایت منو متوجه شدن و آمدن تشکر میکنن. حیوان قوه واهمه داره، دشمنی طرف رو میفهمه. شما ببینید بره گرگو که میبینه پا به فرار میذاره، میترسه از گرگ، یعنی دشمنی رو میفهمه. دشمنی رو میفهمه. مال چیه؟ قوه واهمه است. خب حالا در بعضی حیوانات قوه واهمه قویه، در بعضی حیوانات قوه واهمه ضعیفتره. اون حیواناتی که جل میشن، آموخته میشن، ما میگیم آموخته، آموخته میشن یعنی یاد میشن، مثل کبوتر که جل میشه، اینا قوه حافظه شون قویه، قوه حافظه، قوه واهمه شون قویه. اما اونایی که نه آموخته نمیشن، خیلی از حیوانات هستن آموخته نمیشن، جل نمیشن، اینا به خاطر اینکه قوه حافظه شون ضعیفه. چون تو حیوانات هم مختلف قوا، همون جوری که بعضی حیوانات چشم قوی دارن، بعضی حیوانات گوش قوی دارن، همونجور قوای باطنیشون هم شدت و ضعف داره. خب حیوان قوه واهمه داره، یعنی معنای جزئی رو درک میکنه، محبت این آقا رو، دشمنی اون شخص رو. اما قوه عاقله ادراک میکنه کلیات رو، نه اینکه معنای جزئی رو. محبت این آقا جزئیه، معنای جزئیه، معنای کلی مثل چی؟ مثل خود محبت، ادراک خود محبت، نه اینکه محبت این آقا محبت اون آقا، ادراک خود دشمنی، معنای دشمنی، این مال عقله. حیوان دیگه اینو نداره، حیوان دیگه این مرتبه از معنا رو نمیتونه درک کنه. معقولات گفتیم اون کلیاتن، معانی کلیان. خب حالا تا اینجا آمدیم، نکته مهم اینجاست، استنتاج، برداشت علوم، کشف مجهولات موقعی میسور است که معنا به مرتبه کلی برسه، یعنی پای عقل وسط باشه. شما وقتی استدلال میکنید با جزئیات که استدلال نمیکنی، استدلال جزئی نمیکنی، استدلال کلی میکنی. مثلا چجوری؟ مثال میگیم ها، مثالی که همه بفهمن، میگیم هر کس که ریش دارد مرد است. خب این هر کس میشه چی؟ کلیه دیگه، چیز کلیه. هر کسی که ریش دارد مرد است، این ادراک، این مال قوه عقله، چون معنای کلیه. بعد اون موقع از این چجوری استنتاج میکنیم؟ بعد یه شخصی رو میبینیم، میگیم این شخص ریش دارد، نتیجه چی میشه؟ پس این مرد است. استدلال به این صورت دیگه، کبرا و صغرا و نتیجه. کبرا باید چی باشه؟ کلی باید باشه. اگه کلی رو نداشته باشیم نمیتونیم استنتاج کنیم، نمیتونیم مطلب به دست بیاریم، نمیتونیم کشف مجهولات کنیم. پس وقتی عقل نبود، انسان همونایی که درک میکرد درک میکرد، دیگه مجهولات رو نمیتونست به دست بیاره، نمیتونست بگه خب این عالم حادث است. مثلا هر حادثی علت میخواهد، این کلیه، هر حادثی علت میخواهد، یه امر کلی شد. بعد میگیم این عالم حادث است، پس این عالم علت میخواهد، این استدلال دیگه. کبراش کدومه؟ هر حادثی علت میخواهد. این ادراک مال عقله، این ادراک مال عقله، فلسفه مال عقله. حالا چرا اکثر مردم از فلسفه بعدشون میاد؟ کی میدونه؟ فلسفه چون میگن سخته. چرا سخته؟ عقلشون ضعیفه. که همین جا میخونیم، تو همین نکته میخونیم، عقل وقتی پرورش پیدا میکنه اون وقت لذت میبره. شما از فلاسفه بپرسید آقا فلسفه سخته، میگن هیچ علمی به شیرینی فلسفه نیست، چون عقل بارور شده، درک میکنه لذت میبره. در اکثر انسانها، چون میدونید ما از نطفه شروع میشیم، همینجوری این کمالات رو کسب میکنیم، به خیال، به وهم، به عقل میرسیم، بعد با بالاتر از عقلم حالا هست. خیلی ها این وسط راه گیر میکنن، یعنی به قوه خیال و وهم که میرسن دیگه بالاتر نمیرن. خیلی از انسانها که آیه قرآن میگه اولائک کل انعام، اینا مثل چارپا میمونن، اصلا عقل نداره. نه اینکه بگید از عقلش استفاده نمیکنه، عقلش بالقوه است، هنوز اصلا به فعلیت نرسیده. مثل اینکه یه مردی میتونه بچه دار بشه اما اصلا ازدواج نکرده که بچه دار بشه. انسان میتونه عاقل بشه اما هنوز عاقل نشده. خب بعد اون موقع ادراکاتش دیگه ادراکات حیوانی میشه، مثل حیوان. حیوان ادراکاتش میامد تو مرتبه وهم، متوقف میشد. این انسان ادراکات میاد تا مرتبه عقل، وقتی اونجا میرسه اون وقت چی میشه؟ نتیجه میده، کشف مجهول میکنه دیگه، مجهولات رو به دست میاره، به حقایق پی میبره. دقت بفرمایید پاراگراف، چنان که رئیس قوای حیوانات وهم است و از آن مرتبه بالاتر نمی روند و تمام ادراکاتشان وهمی است و کأنه هر یک از قوای حیوان وهم متنزل است. خب دنبالش می فرماید لذا انسان از ادراکات حواس خود که همه عقلانیند به کشف مجهولات پی میبرد و از ظاهر به باطن آنها که عالم قدس انوار علوم و عقول و دیار ملکوت مفارقات و مرسلات و خزائن حقایق سفر کند، به خلاف حیوان که از محسوسات به در نمیرود. خب محسوسات تا وقتی تا حد وهم بالا میان کشف مجهول برای ما نمیتونه کنه، اما وقتی دارای قوه عاقله شدیم از این محسوسات جزئی کلیات رو میفهمیم، مجهولات رو کشف میکنیم، میفهمیم این عالم خدایی داره، میفهمیم عالم آخرتی هست. مجهولاتی که از دیده دیگران مخفیه برای ما منکشف میشه. فرق انسان، انسان کافر و مؤمن در چیشونه؟ در ادراکشونه. کافر ادراک نمیکنه که این عالم خدایی داره یا احتیاج داره به خدا، ادراک نمیکنه عالم آخرت رو. مسلمونم اگر براش حرف زده نشه خب همین جوره، مسلمان باید استاد ببینه، باید حرف بشنوه. پیامبر اکرم هر جا رو که تصرف میکرد اونجا مبلغ میفرستاد، تعالیم معارف اسلام رو یادشون بده، ولا به صرف این که طرف بگه من مسلمونم که درست نشد، باید شکوفا بشه این انسان. ولی بعد از رسول الله دیگه این قضیه برچیده شد، یعنی فقط شد کشورگشایی. ایرانو که تصرف کردن، ایرانی ها خودشون میرفتن دنبال معارف، ویلا اونا هیچ مبلغی تو ایران نداشتن که اسلام رو تفهیم اینا کنه. یعنی اسلام رو از همون بعد از رسول الله منحرفش کردن. اگر اون سیره رسول الله بود تمام دنیا رو میگرفت، چون انسان ها وقتی پی ببرن به کمالات ایمان میارن. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که جلو سیر اسلام رو گرفتن. خب فرمود انسان، لذا انسان از ادراکات حواس خود که همه عقلانیند به کشف مجهولات پی برد. یک کتابی تو این زمینه خیلی شیرینه، در مورد معرفت نفس و پی بردن انسان از این طریق به حقایق عالم به صورت داستان. که اسم کتابش هست زنده بیدار. زنده بیدار، حی ابن یقظان، داستانیه که تو کتب فلاسفه بوده، از اون داستانهای اسرارآمیزه. یه شخصی اومده از فلاسفه قدیم بحث معرفت نفس رو به صورت یه داستان خیلی شیرین درآورده. اسمش رو گذاشته زنده بیدار، که خلاصه و فشرده داستان به این صورته که میگه یه بچه‌ای توی جزیره‌ای میفته، بچه شیرخواره‌ای، یه کشتی میشکنه، همه غرق میشن، یه بچه‌ای رو تخت پاره‌ای میاره توی جزیره. یک بره آهوی، یه ماده آهوی که بچهش رو عقاب برده بوده، گریه اینو میشنوه، میاد به این شیر میده و این بچه یواش یواش بزرگ میشه، با همین بر آهو بزرگ میشه، میتونه راه بره، حرکت کنه و با این آهو میدویده این طرف اون طرف و فلان. و بعد آهو پیر میشه و میمیره. این میگه مرگ این چیه؟ چرا مادرم حرکت نمیکنه؟ مادرش رو همون آهو میدونست دیگه. میگه چرا این حرکت نمیکنه؟ چه اتفاقی افتاد؟ اونجا مرگ رو میبینه برای اولین بار. دنبال این میفته که ببینه مرگ چیه، مردن چیه، چون حالا هیچی نشنیده دیگه. یعنی اینجوری داستان رو مطرح کرده یه انسانی که فکرش بکره بکره، که بعد اون موقع شروع میکنه شکافتن بدن این حیوان، ببینه تو بدن این چیزی کم شده. بعد میبینه که نه، همه چیز سر جاشه. حالا قلب میبینه، معده میبینه، یعنی علم تشریح رو. بعد شروع میکنه تفکر کردن، از محسوسات شروع میکنه معقولات رو به دست آوردن، به سبک داستان ها. خیلی کتاب شیرینیه، اینو در کتابخونه هیئت هم داریم. اون عزیزانی که طالب معرفت نفسن این داستانو بخونن، خیلی داستان شیرینیه، هم معرفت نفس هم به صورت داستانه. تا اینکه به مرتبه ای میرسه که کشف میکنه که این عالم خالقی داره، این عالم یه خالقی باید داشته باشه، و بعد میگه خب من در مقابل این خالق باید یه کاری کنم، یه جوری نشون بدم که من تو رو دوست دارم، بنده تو هم. بعد میگه خب چه کنم؟ بعد نگاه میکنه به ستارگان، میبینه اینا چه کار میکنن، میبینه اینا میگردن، میچرخن. بعد اینم شروع میکنه چرخیدن، به این طریق خدا رو عبادت میکرد. آره، داستان خیلی زیباییه. تا اینکه بعد از اینکه این به سیرهایی بهش دست میده، یه شخصی عابدی که از مردم جدا شده بوده میخواسته ریاضت بکشه میاد تو این جزیره، اینو میبینه، اینا با هم انس میگیرن، یواش یواش زبان انسانها رو یاد میگیره، بعد شروع میکنه با این عارف صحبت کردن. این عارف میبینه که تمام این سیر و سلوکی که این داشته، خودش یعنی استاد دیده بوده، کتاب خونده بوده، همه رو این آقایی که تو این جزیره افتاده بوده تمام اون معانی رو این درک کرده و حالا خوب همدیگر رو میفهمن. بعد حالا داستان ادامه پیدا میکنه، با هم میان تو شهر، میان پوش بقیه مردم، این میاد که به مردم بگه حقایقو، میان تکفیرش میکنن، میگه ای بابا شما که همین کارا رو میکنید، نماز میخونی، مثلا عبادت میکنید، پس چرا این معانی و معارف و قبول ندارید؟ هرچی تلاش میکنه که به اینها بفهمونه که چه خبره تو عالم، میبینه اینا سر باز میزنن، که حکایت حال عارفان باللهه که وقتی منکشف میشه براشون حقایق، اگه خبر بدن به مردم، کمترینش اینه که تکفیرشون میکنن، حالا دار زدن و نفی بلد و اینا سر جاش. خب انسانی که عاقله کشف معقولات مجهولات میکنه، ایمان به آخرت میاره، صحبت این نیست که رفته مدرسه شنیده آخرتی هست، ایمان یه چیز دیگه است، عقل وقتی پی میبره ایمان میاره. الان از بچه کوچولو هم بپرسی اصول دین چند تاست؟ 5 تا، اول توحید تا آخر، این اسلامه، ایمان نیست. اونی که به درد آخرت میخوره ایمانه، ایمان همون چیزیه که عقل باید درک کرده باشه اون رو. بلا اینجوری بود هر کسی که میدیدی جزء مؤمنین بود، در حالی که قرآن میگه مؤمنین قلیلن. خب به کشف مجهولات پی برد و از ظاهر به باطن آنها، باطن عالم چیه؟ که عالم قدس انوار، عالم مجردات و عقول، عالم عقول اون عالم مجردات صرفه، که اگه در خاطرتون باشه بحث داشتیم قبلا مراتب عوالم رو، گفتیم یه عالمی داریم، عالم ماده، عالم طبیعت، که این دارای صورت و ماده است، سنخ بالاتر از این عالم، عالم برزخه یا عالم ملکوت، یا بگیم عالم صور معلقه، عالم حورقلیا، که این عالم دارای صورت اما مجرد از ماده است، عالم مثال منفصل. بالاتر از اون عالم، عالم عقوله یا عالم دیار مرسلات، که اینها حقایقی هن که نه صورت دارن نه ماده دارن، که حقایق بسیط هست، که این عالم رو عالم جبروت میگن، که جزو عوالم ربوبی محسوب میشه، که موجودات اونجا موجوداتی نورانی صرفن. میفرماد از ظاهر به باطن آنها که عالم قدس انوار علوم و عقول و دیار ملکوت مفارقات، مفارقات محضه و مرسلات و خزائن حقایق است. اون وقت عالم عقلی میدونیم خزینه این عالمه، این عالم ظهور عالم عقله، یعنی بگید که این عالم صوریه که داره از عالم عقول تجلی میکنه در اینجا. اذا کان العقل کان الاشیا، موقعی که عقل باشن اشیا هستن، چون این مراتب عالم که گفتیم از مرتبه احدیت که تنزل کنیم، عالم عقول، عوالم برزخ، بعد میشه عالم طبیعت، فیض از عالم اسما میرسه به مرتبه عالم عقول، تنزل میکنه به عوالم مثال، بعد میرسه به این عالم. این عالم میشه ظهور عالم عقل، البته با واسطه عالم برزخ و عالم مثال میشه پیاد تنزل عالم عقل. شما اگه عقل رو میخوای ببینی، به موجودات این عالم نگاه کن. اینها حقایقی هن که از مرتبه عقل تنزل کردن در عالم مثال، بعد اونجا صورت میگیرن، بعد از اونجا تنزل میکنن به عالم ماده و میشن این موجودات. این میشه قوس نزول. بعد در قوس صعود اعمال ما و ارواح ما بالا میرن به عالم مثال. اینجا عالم برزخ صعودیه، فرق میکنه با اون برزخ نزولی که اونو میگن غیب امکانی، دومی رو میگن غیب محالی. برزخ صعودی رو که ارواح در اون برزخ صعودی، اون بهشت و جهنمی که گفته شده، در همون برزخ صعودیه. و بعد باز بالاتر از اون میشه عالم عقل، که اینجا دیگه عقل نزولی و عقل صعودی دیگه نداریم، اونجا متحد میشن با هم در اون نقطه دایره، در اون نقطه اعلای عالم عقل دایره قوس نزول و صعود به هم میپیوندن. خب فرمود به خزائن حقایق سفر کند، به خلاف حیوان که از محسوسات به در نمی رود. انسان میتونه به اونجا پرواز کنه، حتی میتونه فوق فرشتگان قرار بگیره. مگه رسول خدا در شب معراج جبرئیل جا نموند؟ مگه نگفت من بیشتر از این نمیتونم پیش برم؟ لو دنوت انملتن لحترقت، یه بند انگشت فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. ولی رسول اکرم رفت. پس انسان میتونه سفر کنه، حتی فوق فرشتگان قرار بگیره. حالا نگید ایشون پیامبر خدا بودن، شیعیان اونا هم همین جورن. مثلا روایت داریم از سلمان و خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرائیل بالاتره. پس میتونه انسان فوق فرشتگان قرار بگیره چون انسانه. بدین سبب انسانهایی که وهم در آنها رسوخ کرده است و نقیع شده است، یعنی یکی شدن، همسان شده، عین وهم شده و رهزن عقل گردیده است، در حد حس و حکم حیوانی مانده اند و از منزل محسوسات به در نرفته اند. اکثر حیوانات، ببخشید، اکثر انسان ها در حد حیوانه، منتها یه حیوان باهوشه. میمون دیدی چه کارهایی میکنه؟ حیوان باهوشه، این یه مقدار باهوشتر از میمونه. لباس تنش میکنه، ماشین سوار میشه، اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، ولی از عالم ماده به در نرفته، به دیار مرسلات سفر نکرده. امام صادق فرمود الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن الا عده قلیلی از مؤمنین، که انسان حقیقی اونها هستن. و الا شما انسانها رو نگاه کنید، ادراکاتشون با یه الاغ چه فرق میکنه؟ ها؟ الاغم میبینه، اینم میبینه، الاغ میشنوه، اینم میشنوه، الاغ میخوره، اینم میخوره. چیش بیشتر از یه الاغه؟ این ماشین سوار میشه، الاغ نمیتونه سوار شه. این انسانیت یعنی این؟ این میتونه بنویسه، الاغ نمیتونه بنویسه، فرقش فقط همینه. انسان که اشرف مخلوقاته، یعنی این جدیدن رو میمون دارن کار میکنن، کامپیوتر یادش میدن، خیلی کارهایی دارن یاد میمون میدن. خب پس اونم میاد میشه هم حد انسان. انسان یک نوعیه که اشرف از همه حیواناته، که باید بتونه به عوالم دیگه راه پیدا کنه. فالا همون حیوانه، حیوان باهوش، حیوان مؤدب. تازه آیه قرآن میگه بل هم ازل، اینا بلکه از حیوان پسترن، چون حیوان یه مرتبه بمب اتم نمیریزه 80,000 نفر رو توی لحظه بکشه. این جنایت هایی که انسان میکنه حیوانات دیگه نمیکنن خداییش. عقلمونو به کار ببندیم. تو هیئت هم داریم به حمدالله کتاب عقل و جهل اصول کافی رو میخونیم. چقدر امامان ما روی عقل سفارش کرده اند. عزیز من گول نخوری به این که فقط اسمت مسلمونه، فکر کردی مسلمان شدی و اسلام رو فهمیدی و همه چی درست شد، جز امت رسول الله شدی. انشاءالله که خداوند توفیق بده در مسیر علم و عمل باشیم و در همین مسیر عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. صلوات الله علیه محمد و آله. آقایون فردا شب هیئت تشکیل، سه شب مرا